أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. آنان که مبتلا به شرک شدن برای آن است که غیر خدا را منشأ اثر دانستند، چون منشأ اثر محبوب است و به زعم اینها غیر خدا منشأ اثر هست، لذا به غیر خدا محبت ورزیدند و از غیر خدا اطاعت کردن. برهان عقلی بران است که غیر خدا منشأ اثر بالاستقلال نیست و هر موجودی که بی اثر هست و مستقلن اثری از او نشأت نمی گیرد محبوب نیست، پس غیر خدا شایسته محبت عبادی نخواهد. این معنا را یک انسان عاقل با برهان می فهمد، یک انسان عارف با مشاهده می‌بیند، یک انسان کافر بعد از دنیا در حال عذاب مشاهده می‌کند. این معنا بالاخره یافتنی و دیدنی است. اگر کسی عاقل بود با همون براهین گذشته می‌فهمد که قدرت از آن خداست ولا غیر، و هر جا قدرت هست محبت، محبوبیت و مطاع بودن هست، و چون غیر خدا قادر و قوی بالاستقلال نیست پس محبوب و مطاع هم نخواهد. و اونها که اهل سیر و سلوکن این معنا را مشاهده می کنن، نه تنها جهنم را می بینن بلکه بهشت را می بینن و مانند آن. همون جریان حارثه ابن مالک میگوید که انی انظر الی عرش الرحمن بارزا، بعد درباره جهنم میگوید که انی انظر الی النار و اهلها و اوا اهلها را میشنوم و مانند آن. و اگر کسی نهل برهان بود، نهل تهذیب نفس و مشاهده، در حال عذاب این معنا را میبیند. خدای سبحان میفرماید ای کاش یه همچه حالت عذاب و دردناکی پیش بیاید شنا بفهمن. ما راه تهذیب نفس را به اینها ارائه دادیم، گفتیم این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، که نرفتن. راه برهان عقلی را که ان فی خلق السماوات والارض تا آخرش لآیات لقوم یعقلون ارائه دادیم که نرفتن. خب اگر کسی از راه تهذیب نفس حق را مشاهده نکنه و اگر از راه تفکر عقلی حق را نفهمد، در حال عذاب میبیند. لذا فرمود اینها که غیر خدا را میپرستند، برای اینکه غیر خدا را منشأ قدرت میدانند. ولو یر الذین ظلموا، ای کاش یه حال پیش بیاید که اونا بفهمند که از غیر خدا کاری ساخته نیست. اون حال برای بعضی ها در دنیا پیش میآید که حتی فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، وقتی سوار کشتی شدن خطر از هر جهت به اینها احاطه کرد، اینها واقعا الله را میخوانند، نه اینکه در اون حال روی کذب خدای سبحان را مسئلت کنند. زیرا این حالت اینها که حالت اخلاص است، خدا صحه گذاشت و مدعو الله مخلصین له الدین تا اینکه ملکه بشود برای اینها. اگر ملکه شد دیگر البته دروغ میگویند، ولی در حال عادی اگر کسی در اثر تبلیغات سو یا گرفتاری های دیگر به دام شرک مبتلا شد، وقتی به حال خطر رسید واقعا خدا را میخواند. ولی اگر خدای سبحان او را نجات داد و وقتی به ساحل آمد دوباره به دام شرک افتاد، مکرر این حال پیش آمد و خدا مهلت داد، نجات داد، او دست از شرک بر نداشت، اونگاه این کفر برای او ملکه راسخه می شود و دیگر راست نمی گوید. لذا در قیامت وقتی اینها وارد جهنم شدن می گویند به این که ما را برگردان، خدای سبحان فهم دروغ می گن. لو ردو لآدو لمانهو عن، این را ما اگر برگردانیم باز مبتلا به شرکن. وقتی آخرین لحظه به ملکه راسخه مبدل شد که قست قلوبهم، اونگاه خطر را هم که ببینن باز دروغ میگوین. ولی قبل از این که به اون حالت منتهی بشود خدا را واقعا میخوانند در حال خطر. خدای سبحان نفرمود اینها چون خطر را دیدن خدا را خواستند. چون خطر را دیدن و خطر غبار روبی کرد، گردگیری کرد و این خاطرات باطل را از ذهنشون طرد کرد و ذهن اینها روشن کرد و خدا را واقعا دیدن واقعا خواستن. دعو الله مخلصین له الدین. بعد وقتی ما اینها را نجات دادیم به ازاهم بیوشکون، این حالتها که چند بار تکرار بشود به حدی خواهد رسید که قصد قلوب ها بعدن هم اگر به دام خطر بیفتن اونگاه به دروغ خدا را میخوانن. لذا وقتی در جهنم از خدای سبحان مدد طلب میکنند میگویند به این که ما را به دنیا برگردان تا ما عمل صالح انجام بدیم، خدای سبحان فرمود این چنین نیست. لو ردو لعادو لما نهوعد. بنابراین اگر کسی از راه برهان عقلی مسئله برای او حل نشد یا از راهی که حارست ابن مالک و امثال او رفتن، راه تهذیب و ریاضت صحیح، اون مشاهدات نصیبش نشد، از راه عذاب بالاخره مسئله بر او حل می شود. این همون بیان است که در نهج البلاغه در سخنان استعمی سلام الله علیه آمده که آخرین بار من شما را داغ می کنم. آخر الدواء الکی. کی یعنی داغ کردن. این که گفتن علاج کی کنمت، آخر الدواء الکی، نه علاج کی کنمت، علاج کی. کی یعنی داغ کردن. یوم تکوا به ها جباهم و جنوبهم. این همان است. در یکی از بیانات هست امیر در نهج البلاغه هست که اگر هیچ یک از این ادله و براهین اثر نکرد اونگاه هست که با کی، یعنی با تکوا به ها جباهم و جنوبهم، با داغ کردن باید مسئله حل بشود. همون اون روزی که اینا داغ شدن میفهمن. ای کاش داغ بشن تا بفهمن که لو لو تمنی است. ولو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جميعا. پس راه است. اون دو راه را اگر نرفتیم از راه سوم ما را میبرند. این چه نیست که انسان برای همیشه در جهل بماند. لذا خدای سبحان فرمود به این که منشه گرایش به غیر حق توهم قدرت است. شما با برهان عقلی اگر فهمیدید که غیر خدا به اندازه قطمیر مالک نیست، به بهل مطلوب. اگر از راه تهذیب یا برهان نفهمیدید در حال عذاب میبینید که ان القوه لله جميعا. این معنا را گذشته از این که در آیات قبل بیان کردن در سایر سور اشاره فرمودن که از غیر خدا بل استقلال کاری ساخته نیست. آیه 13 سوره فاطر این است، یعنی زمینه است. ای کاش اینا این حالت خطر برشون پیش می آمد می فهمیدن. آخر اینها در زمان فعل با بیان فعل این تعبیرات را دارد دیگه. لیته و لعلی که خدای سبحان در مقام فعل دارد، یعنی این فعل زمینه شاید است، وگرنه خودش همون مال یعزوان رب و مسقار و ذرت این فعل ارز و لافستمو. آیه 13 سوره فاطر این است که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کلون یجدی لعجل مسمن ذالکم الله ربکم له الملک. الوهیت و ربوبیت و مالکیت مال اوست. این تعبیرات البته در کنار هم در آیات فراوانی هست. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، اینا کنار همان. الوهیت، ربوبیت و مالکیت از آن خدای سبحان است. اونگاه فهمود والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. اون پوست ضعیف روی حصه خرما را میگن قطمیر، اون اثر رقیق را میگن قطمیر، که این ضرب المثل هست برای شیء اندک و کم. فهمود از غیر خدا کاری ساخته نیست، مالک قطمیر نیستن. پس برابرین چرا به اونها دل میبندید و از اونها مدد میطلبید؟ اگر بگویید که گرچه بل استقلال مالک قطمیر نیستن، ولی ما اونها را به عنوان شفاعت عبادت میکنیم، میفهمونید حق شفاعت را باید خدا بدهد. خدا باید به کسی اجازه بدهد که او شفاعت کند. به این بتها اجازه نداد و نمیدهد. در سوره مبارکه زخرف آیه 85
5 و 6م این است، فرمود و تبارک الذی له ملک السماوات والارض و ما بینهما و عنده علم الساعه و الیه ترجعون ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه. پس اینا نه به اندازه قسمیر مالکن، نه به اندازه قسمیر هم حق شفاعت دارن. این شفاعت بالقول المطلق نفی شده است از این بتها. شفاعت فقط به اذن حق است. او به انبیا و اولیا اذن داد، به دیگری که اذن نداد. یدعون من دونه شفاعه الا من شهد بالحق و هم یعلمون. شهد بالحق همون انبیا و اولیای هم. بنابراین نه اینها مالکن نه وسیله، پس کاری از اینا ساخته نیست. لذا در آیات فراوان گاهی میفهمد به این که اینها مالک زر و نفع نیستن، گاهی میفهمد اینها مالک موت و حیات نیستن، گاهی میفهمد اینها برای خودشون مالک نفع و زر نیستن تا رسد به مالکیت نفع و زر برای شما. اون گاهی هم برهان قام میکند، میفرماد به این که این بت‌هایی که شما میپرستید اینا نمیتوانند یک مگس بیافرینند، و اگر مگس هم به اونها آسیب رسوند نمیتوانند از خودشون دفاع کنند. خب این نسبت بعضی هاست. خب اون که بالاتر از مگس میافریند، یک پرنده خلق میکند مثل عیسی مسیح، اون چطور وقتی با اونها رسید با زبان اونها برهان دیگر اقام میکند؟ نسبت به سایر بت‌پرستان میفرماد این نمیتواند مگس خلق کند، و اگر مگس به آسیب رسوند نمیتواند از خودش دفاع کند. حالا اگر کسی پرنده خلق کرد مثل عیسی مسیح، او چطور میشه او را پرستید یا نه؟ فرمود او هم در پیشگاه ما عجز محض دامنگیر او شد. پس الان یک بحث در این است که خدای سبحان به این بت پرستان عادی میفرماد این بتانتون مالک هیچی نیستن، برو به اندازه یک مگس قدرت آفرینش ندارن. مقام ثانی نسبت به کسانی که درباره عیسی مسیح سلام الله علیه داعی ربوبیت داشتن، با اونها به زبان اونها سخن میگوید. در سوره مبارکه حج آیه 73 این است که یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. قرآن کریم اونجایی که دریان داستان است میگوید این مسهل است، و اما اونجا که مسهل نیست و نمیگوید من دارم مسهل میزنم، به عنوان قصه نقل میکند، یه حقیقت تاریخی است. دریان فرزندان آدم یه حقیقت تاریخی است، منتها حقیقت تاریخی است برای همیشه زنده و اثر بخش. جریان یوسف این چین است، جریان انبیا این چین است، نه یک جریان سمبولیک باشد، یه حقیقت خارجی واقع شده تاریخی است، منتها برای ابد زنده است. اما اونجا که مسئله هست به عنوان تمثیل بازگو میکند. فرماید یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، اون مثل این است، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. از غیر خدا آفرینش و ایجاد حیات ساخته نیست و رو همه با یکدیگر هماهنگی کنند. نه تنها نمی توانند مگس بیافرینند، بلکه اگر مگس چیزی از اینها را بروباید قدرت استنقاض و استرداد ندارند. و این یسلب هم الزباب و شیئن لا یستنقضون من ضعف الطالب و المطلوب. خب مگس که خیلی ضعیف است، اونها هم بت‌های شما هم که بخواهن از این مگس چیزی را استرداد کنند مقدورشون نیست. اونها هم ضعیفن، اینم ضعیفن. این ناظر به بت پرستی کسانی که چوبه ها و امثال ذلک را می پرستن. در باره عیسی مسیح سلام الله علیه فرمود به این که ما به او اونچنان قدرتی دادیم که به او گفتیم استخلق و من التینه کی ات تیره به ازنی فتنفق و فیه ها فیکون و تیرم به ازن. و عیسی مسیح سلام الله علیه هم گفته بود که اخلق لکم من التینه کی ات تیره فانفق و فیه فیکون و تیرم به ازن الله و احی الموتا به ازن الله و امثال ذلک. اونگاه خدای سبحان به ترسایانی که عیسی مسیح سلام الله علیه را در حد رب محترم می شمردن با اونها به این زبان سخن می گوید. فرماید اگر اون می آفریند با اذن ماست و به دستور ماست، نه بل استقلال. نشانش این است که اگر خدا بخواهد عیسی مسیح و مادرش که دوتایی معجزه عالمیان و همه مردم را از بین برد، کدام قدرت است که جلوگیری کند و ممانعت کند؟ در سوره مبارکه مائده می‌فرماید به این که آیه 17 لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم قل فمن یملك من الله شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض جميعا. خب این سخن همیشه زنده است، با اینکه عیسی مسیح بر فرض هم رحلت کرده باشد، با اینکه عیسی مسیح مثلا مرده باشد هم باز این سخن صادق است. فرمود به اینکه اگر مرد که پس ما او را از بین بردیم، اگر هم زنده باشد ما بخواهیم او به مادرش و همه مردم روی زمین را هلاک کنیم، کدام قدرت است که مقاومت کند؟ اون که بخواهد عیسی سلام الله علیه را به عنوان اینکه او احیای موتا دارد، ابرای اکمه و ابرس دارد، آفرینش پرنده دارد، به اذن الله بپرستد، با او به این زبان سخن میگویند. اون که غیر مسیح را میپرستد، بتان دیگر را محترم میشمارد، با او به این زبان سخن میگوید، به زبان سوره حج سخن میگوید. در این آیه سوره مائده فرمود قل فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض جمیعا ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما یخلق ما یشاء و الله على کل شیء قدیر. بنابراین اینها براهینی است که اقامه شده، مالکیت از غیر ذات اقدس اله تکوینن بالاستقلال نفی شده و هر کس هر سمتی دارد به عنایت خدای سبحان است. باید از کسی اطاعت کرد که بالاستقلال مالک باشد و غیر خدا بالاستقلال مالک چیزی نیستند، پس غیر خدا معبود نخواهند بود و با زبان هر گروهی هم به مناسب اونها با اونها سخن گفت. اونگاه فرمود به این که اگر این معنا را شما با برهان عقلی نیافتید یا با مشاهده نگاه نکردید، در حال عذاب میبینید، حالا یا عذاب دنیایی یا عذاب اخروی. در حال عذاب میبینید که از غیر خدا کاری ساخته نیست. نمونه های این را در آیات فراوان خدای سبحان ذکر کرد. فرمود به این که اگر خطری برسد زل من تدعون الا ایاه. سوره مبارکه انعام آیه 40 به بعد این است قول ارائیتکم این اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین بل ایهو تدعون فیکشف ما تدعون الیه ان شاء. اگر یه حادثه دردناکی پیش بیاید به نام قیامت یا در دنیا، از کی کمک میطلبی؟ جز از خدا از احدی نصرت طلب نمیکنی؟ اونگاه خدای سبحان اگر مصلحت بداند شما رو یاری میکند. و تنسون ما تشرکون، اون چرا که شرک می‌ورزیدید اونها از یادتون می‌رود، چون براتون روشن می‌شود که کاری از اونها ساخته نیم. این تعبیر ذل من تدعون الا ایاه در آیات دیگر هست. این تمنی را خدای سبحان برای اون بازگو می‌کند که اینها به فکر و هوش بیاید و بفهمند به این که قوت مطلقا از آن خدای سبحان است. پس اگر سببیت است مسبب او و سلسله جنبان سلسله اسباب خداست، اگر قدرت و قوت است که از ناحیه خداست. مطلع بعدی آن است که محبت در اینجا به چه معناست. یه وقت انسان به چیزی علاقمند است برای اینکه او یک کمالی است یا یک موجود کاملی است، فقط در حد کمال به او دل می‌بنده. یک وقت به چیزی علاقمند است و از او پیروی میکند. اون چی که فعلا مطرح است محبتی است که زمینه اطاعت را و تبعیت را در بر دارد. بت پرستان به خدا علاقمند بودند برای اینکه او رب العالمین است و رب الارباب. بت ها را عبادت میکردند برای اینکه اینها ارباب متفرقونند و ارباب جزئی و وسائط فیض. لذا خدا را اصلا عبادت نمیکردند، تنها بت ها را عبادت میکردند و بت‌ها را به عنوان وسائط و وسائل فیض مستقل می‌دیدن و به اینها دلبسته بودن و اینها را اطاعت می‌کردن. خدای سبحان می‌فرماید به این که و من الناس من یتخذو من دون الله اندادن که یحبونهم. اون انداد را چون ضمیر جمع مذکر سالم آورد برای اینکه از اونها کار ذوی العقول توقع داشتن، از این جهت یحبونهم تعبیر کرد. یحبونهم که حب الله، همونطوری که خدا را دوست دارن اینا را هم دوست دارن. اما این چی نیست که اینها را عبادت بکنن همونطوری که خدا را عبادت میکنن. اونا اصلا خدا را عبادت نمیکنن، فقط بتها را عبادت میکنن. بتها را معبود بالاستقلال میدانن و محبت را هم نسبت به بتها هم نسبت به غیر بتها دارن. ولی مؤمن محبتش نسبت به خدا از محبت مشرک بیشتر است. والذین آمنوا اشد حبا لله. مؤمنین این چنینند معلوم می شود محبت که یک وصف نفسانی است به خدای سبحان تعلق می گیرد، که انسان خدا را دوست داشته باشد. گرچه محبت زمینه اطاعت و تبعیت را فراهم می کند، اما محبت معنی تبعیت نیست. محبت همون کشش درونی است که زمینه اطاعت را فراهم می کند. گاهی انسان خدای سبحان را دوست دارد برای اینکه او را از جهنم برهاند یا او را از بهشت متنعم کند، یا اینکه او را برای خودش دوست دارد. علی حال اون که خوفاً من النار یا شوقاً الی الجنه عبادت میکند، او خدا را در همین حد دوست دارد. این چیزی نیست که اصلاً دوست نداشته باشد. ولی اونها که احراراً خدا را بر اساس محبوبیتش عبادت میکنند. والذین آمنوا اشد حباً لله. پس محبت به خدای سبحان تعلق میگیرد. در آیات قرآن کریم شواهدی هست که خدا محبوب انسانهای کامل هست و انسانهای مؤمن نسبت به خدا دل می‌بنده. در آیه 24 سوره توبه این است که فرمود قر ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن تربونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. در هنگام اعزام نیرو به جبهه اینها رهزنانن. خدای سبحان فرمود این رهزنها اگر پیش شما از خدا و پیغمبر و جهاد در راه خدا محبوب تر است، منتظر کیفر دردناک الهی باشید. رهزنها این است که گای علاقه به پدر نمی گذارد پسر به میدان برود، گای علاقه به پسر نمی گذارد که پدر موافقت کند، گای علاقه برادر نمی گذارد، گای علاقه همسر یا عشیره و یا مال نمی گذارد، گاهی اشتغال به تجارت پیشه نمی گذارد، گاهی اون مسکنی که در دست تعمیر است و محبوب اوست و مسکن اوست نمی گذارد و مانند. خدای سبحان فرمود در روز قربت اسلام که اسلام نیازی به شما دارد، اگر این رهزنها پیش شما از خدا و پیامبر و جهاد در راه خدا محبوب ترند، منتظر باشید تا وعده الهی بیاید. معلوم می شود مسلمان ها به خدا و پیامبر و جهاد فی سبیل الله علاقه داشتن، منتها به آبا و ابنا و اخوان و ازواج و عشیره و اموال و تجارت و مساکن علاقه بیشتری داشتن. فرمود اگر اونها احبند از خدا و پیامبر و جهاد فتربصوا حتی یأتی الله بأمره، که این تهدید است و انذار. معلوم می شود خدا و پیامبر و جهاد در راه خدا محبوب قرار میگیرم، منتها همونطوری که در بحث های قوت، در بحث های عزت، در بحث های شفاعت، در سایر بحث ها ملاحظه فرمودید، هر کمالی را که خدای سبحان به غیر خودش نسبت میدهد در جای دیگر اون کمال را منحصرا از آن خود میداند تا معلوم بشود که این کمال در جاهای دیگر به عنوان مظاهر ظهور دارد نه بالاستقلال. مسئله محبت هم همینطور است. در اینجا فرمود محبت خدا و پیغمبر و جهاد، معلوم شد جهاد میتواند محبوب انسان باشد، پیامبر میتواند محبوب انسان باشد، خدا هم میتواند محبوب انسان باشد، اما محبت جهاد و پیغمبر برای آن است که یکی راهنماست یکی راه است. راهنما انسان را به خدا میرساند، راه هم انسان را به خدا میرساند. جهاد راهی از راههای الهی سبیل الله است و پیامبر هاد سبیل است. هادی سبیل و سبیل هر دو برای اینکه انسان را به مقصد میرسانند محبوبن، محبوبیت اینا به رساله نیست. بنابراین اصل محبت به این امور تعلق میگیرد و انسان چیزی را دوست دارد. نه تنها محبت به معنای مطبوع و مطاع بودن است، بلکه گرایش قلبی هم در اینجا مراد است. برای اینکه انسان پیامبر را دوست دارد، ممکن است بگویند معنای محبت پیامبر این است که از او اطاعت کنند. خدا را دوست دارند یعنی از او اطاعت میکنند. خب جهاد را دوست دارند یعنی چه؟ از جهاد اطاعت میکنند، در حالی که خود جهاد حکم است. جهاد که فرمانده نیست، فرمان است. گاهی انسان چیزی را دوست دارد، اونها چون فکر میکردن که خدا طرف محبت قرار نمیگیرد و انسان نمیتواند دوست خدا باشد، چون محبت را در حد همین عاطفه و شهوت و این گونه از امور تلخیص و تخلیص میکردن، خیال میکردن که خدا محبوب نمیشود و نمیشود انسان دوست خدا باشد، در حالی که کمال محبوب است. اون که کمال محض است محبوبیت صرفه دارد. و برهانی که در بحث قبل اشاره شد همون جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه است که محبت را حد وسط قرار داد، برای اینکه تعلیم با تربیت آمیخته باشه. یک وقت انسان برهان محض اقامه میکند، میگوید خدای سبحان کسی است که این نظم در اختیار اوست، این تعلیم محض است، آمیخته با تربیت نیست، تربیت را با دلیل لسان دیگر بیان میکند. یک وقت طرزی دلیل اقامه میکنند که این تعلیم با تربیت آمیخته است، اون همین راه محبتی است که ابراهیم خلیل سلام الله علیه تیکر در سوره مبارکه انعام این بود که فلم ما جن علیه اللیل را کوکبن قال هذا ربی فلم ما افل قال لا احب الافلین. یعنی انسان حتما باید دوست داشته باشد، برای اینکه محتاج نمیتواند دوست نداشته باشد. باید به کسی دل ببندد که آفل نباشد، زیرا در حال افول نیاز را با کی در میون بگذارد؟ مگر نیاز افول میکند؟ اگر نیاز دائمی است، اون رافع نیاز آفل شد، پس معلوم میشد او محبوب نیست. خب حالا اگر شمس و قمر رب بودن در حال غروب و افول و غیبت، کاری که از اونا ساخته نیست، مگر اون رب افول کرد حاجت انسان هم افول میکند؟ انسان در هر لحظه محتاج است، هم در اصل ذاتش هم در کمالات ذاتش. اگر هستی او عین ذات او نیست، در همه حالات به غیر محتاج است، چه در هستیش چه کمالات هستیش. خب حاجت که افول نمی کند، اون مبدع حاجت که آفل هست، پس معلوم شد او محبوب نیست. انسان محتاج است به کسی باید دل ببندد که افول نکند، و غیر خدا هر کی هست آفل است، یا قبلا نبود یا بعدا مرگ به انتظار او. لا احب الافلین هم به صورت شکل اول قابل تقریر است، هم به صورت شکل دوم. اینها آفلن و هیچ آفلی محبوب نیست، پس اینها محبوب نیستن. اینها آفلن و خدا آفل نیست، پس اینها خدا نیستن. گای با اختلاف مقدمتین، گای با نزد به شکل اول، این بیان قابل تقریر است. بنابراین راه تعلیم را با تربیت آمیخت. یه وقت از انسان بحثای عقلی مطرح میکند که خدای هست، حالا یا روح دوست یا روح حرکت یا روح امکان، ولی چیزی در خلال استدلال نصیب مستدل یا مستمع نمی شود، فقط فکر است، ممکن است به عمل بنشیند، ممکن است به عمل ننشیند. اما راه محبت تعلیم را با تربیت آمیخت. لذا خدای سبحان فرمود مؤمن محبتش نسبت به خدا بیش از محبت دیگران است، نسبت به خدا یا نسبت به بتان. این در آیات. در روایات هم که مسئله مناجات محبین یا تشویق به نیایش محبت و امثال ذالک فراوان است. در همین فرازهای نورانی دعای کبر این است که قلبی به حب که متهیم، اون قلب لبریز از محبت را میگوین متهیم، که تیمه الحب. در اون فرازهای نورانی دعای شریف ابو حمزه الصومالی هم این است که اللهم این نسألو که انت حمل قلبی حبا لک. خب اگر سراسر قلب مملو و پر شد از محبت حق، جا برای غیر نمی ماند. یه وقت بحث در این است که اگر کسی به چیزی محبت داشت ولی از او اطاعت نکرد، این چطور است؟ این عیب ندارد. اگر انسان به مالش، به فرزندش، به مسکنش، به تجارتش علاقه داشت، دستورات عبادی را انجام داد، این عیب ندارد، برای اینکه این برای تنظیم امور است و جعل بینکم مودتا و رحمه. اما همین شخصی که به این حب حلال مبتلاست، قلبش متیم به حب حق نیست، قهرن حضور اونچنانی دارد و نخلوص اینچنین، این حرام نیست ولی جلوی کمال را میگیرد. این است که در این دعا گفتن وم لقلبی حبن لک و خشیتن منک و امثال ذلک، که سراسر قلب مملو و پر میشود از محبت حق. و این محبت چون محبت عقلی است نه نفسی و امثال ذلک، محبوب هرچه کامل تر باشد محبت عقلی پرفروغ تر است. والحمد لله رب العالمین.